خانه فارابی، هم‌اکنون 227 تخت فعال، 57 عضویت علمی و 80 دستیار و 16 فلوشیپ تخصصی دارد. این شفاخانه بخش های مختلفی را در خود جای داده. بخش لیزیک بیمارستان که از امکانات و تجهیزات پیشرفته برخوردار است، دارای 2 اتاق عمل و 2 درمانگاه جراحی عیوب انکساری، قوز قرنیه، اتاق تصویربرداری و اتاق رفرکشن است. از دیگر قسمت‌های مهم در این شفاخانه، واحد فراهم آوری سلول‌های بنیادی است. این واحد مکان مناسبی جهت سلول درمانی، استخراج و کلونینگ انواع سلول ها و سلول های بنیادی است. شفاخانه فارابی با عنوان یک مرکز درمانی مهم از ابتدای تأسیس مورد توجه پزشکان حوزه چشم پزشکی از کشورهای همسایه و به ویژه کشورهای عربی بوده و پزشکان این کشورها علاوه بر دریافت مشاوره های تخصصی و فوق تخصصی از اساتید و پزشکان شفاخانه، بیماران خود را نیز برای دریافت خدمات تشخیصی به این مرکز می فرستند. همین امر باعث شده تا شفاخانه فارابی در راستای خدمات رسانی بهتر به مراجعین خارجی بخش IPD را راه اندازی کند. بخش IPD شفاخانه از سال 1396 خورشیدی شروع به کار کرده. این بخش جهت پذیرش و اقامت راحت‌تر بیماران غیر ایرانی راه اندازی شده. در این بخش بهترین پزشکان فوق تخصص چشم مشغول به فعالیت هستند. علاوه بر آن، بخشی را با عنوان VIP نیز افتتاح کرده که برای آسایش بهتر و بیشتر این بیماران در نظر گرفته شده. بخش IPD یا همان بخش بیماران بین الملل دارای 7 اتاق مجهز به مانیتورینگ برای پایش بیماران است و همچنین امکانات کامل رفاهی و ارتباطی از قبیل اینترنت پرسرعت، تلویزیون و سرویس های بهداشتی مستقل در اتاق ها قرار دارد. کارکنان این بخش علاوه بر زبان انگلیسی و زبان عربی نیز مسلط هستند. خب عزیزان، برای اطلاع بیشتر از روند پذیرش بیماران بین الملل و امکانات شفاخانه فارابی، مصاحبه‌ای با خانم نرگس وصال، یکی از مسئولین این شفاخانه انجام دادیم که مشنوین.
به نام خدا، نرگس وصال هستم. بیمارستان فارابی که قصد چشم‌پزشکی ایران و خاورمیانه هستش، با دارا بودن بهترین کادر فوق تخصصی در زمینه چشم‌پزشکی و درمانی متحقاتی، با استفاده از بهترین تجهیزات و امکانات وسط دنیا، با توجه به نیاز مراجع کنندگان خارجی خود، بر خود لازم دونست که لاین ویژه و اختصاصی برای بیماران خارجیشون ایجاد بکنه. ما به طور رسمی از سال 1396 اردیبهشت ما این کار رو با مجوز وزارت بهداشت و درمان استارت زدیم. بیماران مراجعه میکنن به طور مستقیم با ما و شرکت هایی که مجوز وزارت بهداشت و درمان در واقع دارن. بیمارا پس از مراجعه به مجموعهمون ویزیت میشن، معاینه میشن به طور دقیق توسط کادر فوق تخصصی. یکی از نکته‌ای که خیلی دوست دارم همگان بدونن، تو بیمارستان فارابی با توجه به کلینیکای عمومی چشم که وجود داره، ما کلینیکای فوق تخصصی در زمینه رتینوبلاستوما داریم، UVA داریم، ROP داریم که برای نوزادهای نارس هستش. بیشتر بیمارای ما از کشورهای عراق هستن. کشور آذربایجان و افغانستان کشورهای بعدی هستن که به ما مراجعه میکنن. از کشورهای اروپایی هم حتی داشتیم، سوئد، هلند، فرانسه. محدود بیمارایی بودن که جهت معالجه به ما مراجعه میکردن. یه سری بیمارامون هستن که طریق سایت، ما هم ایمیل داریم که یا سایت بیمارستان هستش که خب لاین فال بیماران گردشگریمون توش مشخصه، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی. بیمارا میتونن اونجا برن، مشخصی رو واسه ما اپلای میکنن و میفرستن، ما اینجا با تیم درمانی بررسی میکنیم، برای بهشون پاسخگو هستیم. ایمیل حتی ایمیل هم همینجور هستش، فرقی نمیکنه. بیمار وارد مجموعه میشه، کل مجموعه بیمارستان از وجود همچین واحد بیمار خارجی با خبر هستن، یعنی تا بگی من بیمار خارجی هستم به واحد معرفیشون میکنن. بنده بیمار رو میبینم، باهاش صحبت میکنم، بعد از اون به جراح معرفیش میکنم، جراح بیمار رو معاینه میکنه، اگر بیمار رضایت داشته باشه ادامه درمان و جراحی انجام میشه. سه گروه بیمارامو هستن که اینجا مراجعه میکنن. یه سری بیمارانی هستن که خدمتتون گفتم یه درمانگاه داریم به اسم درمانگاه ریتینوبلاستوما که تومورای چشمی هست، که شاید ما تنها مرکزی در ایران هستیم که یه بخش آنکولوژی هم برای این بیمارامون داریم، که بیمارای هستن که تومورهای چشمی دارن. یه گروه این بیمارای هستن که کشور لبنان، سوریه، عراق خیلی مراجعه کننده برای این موضوع ما داریم که توسط پلاک رادیواکتیو در واقع درمان میشن و حالا تا یه اندازه این رشد بیماری چشمیشون متوقف میشه. یه گروه بیمارامون هستن که برای پیوند قرنیه میان، که اینا خیلی زیاد هستن. مرحله سوم گروهی هستن که برای عمل شبکیه میان، که یه عمل بسیار سنگین و خاصی است که خب خود من واقعا اینجا سعی میکنم بهترین پزشک حاضر این کار انجام بده. یه مواقعی هست که حتی در این عمل شبکه پیوند قرنیه هم بخواد، یه عمل ترکیبی هست که این کار حتی اینجا انجام میشه، خدا رو شکر.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان این قسمت از مجموعه سیر و سلامت رسیدیم. تا برنامه آینده و معرفی یکی دیگر از شفاخانه های مطرح ایران، خدایا رو نگه دارتم.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور شما عزیزان شنونده. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. ملا عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات حکومت طالبان، با سفر به ولایت پنجشیر در مورد وضعیت امنیتی و چالش‌های موجود با مقامات آن ولایت بحث و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، مسئولان طالبان میگویند که ملا عبدالحق وسیق، رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان، با علما، متنفذین و شخصیت‌های مطرح و مهم ولایت پنجشیر ملاقات کرد. سخنگوی استخبارات طالبان گفته که در این نشست درباره وضعیت امنیتی پنجشیر و چالش‌های مردم آن ولایت نیز بحث صورت گرفت. او گفته که در این دیدار نمایندگان پنجشیر حمایتشان را از طالبان اعلام نموده و از وضعیت جاری در آن ولایت ابراز خرسندی نمودند. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که این ولایت از زمان به قدرت رسیدن طالبان شاهد برخی ناآرامی‌ها بوده است. پیش از این گزارش شده بود که ساختمان برخی از این ولسوالی‌ها در این ولایت هدف حملات راکتی قرار گرفته است. روزنامه بریتانیای گاردین در گزارشی تحریم‌های آمریکا را عامل سقوط اقتصاد افغانستان توصیف کرد. در این گزارش با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی و بریتانیایی از کابل در ماه اکتبر آمده است که راهبرد زمین سوخته آمریکا مبنی بر از بین بردن تمام منابع در دسترس دشمن با هدف وارد آوردن شدیدترین فشار اقتصادی به یکی از فقیرترین کشورهای جهان توسط آمریکا طراحی شد. گاردین افزود ابزار واشنگتن در این جنگ شامل مسدود کردن دارایی‌های دولت افغانستان در نیویورک و جلوگیری از پرداخت‌های صندوق بازسازی افغانستان در بانک جهانی است. در این وضع یعنی کمک‌های اضطراری برای صندوق بین‌المللی پول نیز به افغانستان نمی‌رسد. در آن زمان هم کاملا مشخص بود که قطع کمک‌های خارجی که تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی افغانستان را در سال 2020 تشکیل می‌داد، تأثیر فاجعه‌بار خواهد داشت و امروز این امر ثابت شده است. این گزارش با ارائه آمارهای از وضعیت افغانستان می‌نویسد که شرکت‌ها به طور متوسط 60% از کارمندان خود را اخراج کردند، قیمت مواد غذایی 40% افزایش یافته و نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارد و نرخ فقر به 90% رسیده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برآورد کرده بیش از نیمی از کودکان افغان در معرض خطر مرگ به دلیل سوء تغذیه قرار دارند. از ماه اوت و بازگشت طالبان به قدرت، اوضاع انسانی در افغانستان تغییر فاحش پیدا کرده و طالبان پس از فتح کشور با خزانه خالی از پول مواجه است. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در ولایت نیمروز افغانستان میگویند در عملیات این نیروها یک دکتر داروساز ایرانی را از چنگ آدم روبایان نجات دادند. آمر امنیت فرماندهی پلیس ولایت نیمروز گفته است که آدم روبایان یک ماه پیش دکتر جواد قربانی را از شهر مشهد ایران اختطاف کرده و به ولایت هرات و از آنجا به ولایت نیمروز افغانستان انتقال داده بودند. به گفته مسئولان امنیتی طالبان در ولایت نیمروز در عملیات نجات این دکتر ایرانی 3 تن از آدم روبایان نیز بازداشت شدند. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که در حوزه رفع تحریم‌ها بخشی از مطالب ایران مورد توجه قرار نگرفته است، گفت که با خوشبینی، حسن نیت و جدیت با تلاش‌های خود برای رسیدن به توافق خوب و حتی فوری در وین ادامه می‌دهیم. پکا هاویستو وزیر خارجه فنلند صبح امروز پس از ورود به تهران در محل وزارت خارجه مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران قرار گرفت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز پس از دیدار و گفتگو با پکا هاویستو وزیر امور خارجه فنلند در نشست خبری مشترک درباره مذاکرات وین گفت: در مرور آخرین متون به دست آمده از مذاکرات وین، ما هنوز در حوزه رفع تحریم‌ها بخشی از مطالباتمان مورد توجه قرار نگرفته است. امیر عبداللهیان اضافه کرد که مذاکره کنندگان ایران در روزهای آینده در وین بر سندی که قرار است مورد توافق قرار گرفته شود تمرکز خواهند کرد و در آن سند طرفهای مختلف بازگشت و پایبندی خود را به تعهدات در برجام نشان دهند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران خاطر نشان کرد این که می توانیم در روزهای آینده مذاکرات را به توافق خوب منجر کنیم بستگی به ابتکار نیت و رفتار 3 کشور اروپایی و آمریکا دارد. امیر عبداللهیان ادامه داد: آنچه به ایران برمیگردد با خوشبینی و حسن نیت و جدیت با تلاش‌های خودمان برای رسیدن به یک توافق خوب و حتی فوری ادامه خواهیم داد. پکا هاویستو وزیر امور خارجه فنلند هم در این نشست خبری مشترک گفت: ما حامی برجام هستیم و امیدواریم برجام احیا شود و می‌دانیم ایران همکاری‌های خوبی با آژانس دارد و در نهایت نتیجه مذاکرات موفق برجام می تواند فرصتی برای افزایش تبادلات بین دو کشور باشد. وزیر امور خارجه فنلند تاکید کرد: بی صبرانه منتظر هستیم در خصوص مذاکرات وین توافقی حاصل شود. نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین هم بر لزوم دستیابی و جمع‌بندی در این مذاکرات در اسرع وقت تاکید کرد. 8 دور مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها در پی وقفه کوتاه از فردا از سر گرفته می‌شود. انریک مورا معاون اتحادیه اروپا در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای ادعا کرد که لازمه اجرای کامل برجام از سوی همه طرف‌ها روحیه مصالحه در طرف‌های مذاکرات وین برای لغو تحریم‌هاست. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در پایتخت اتریش هم با تایید از سرگیری ادامه دور 8 مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها از فردا اعلام کرد که احتمالاً این مرحله نهایی مذاکرات خواهد بود که به عزم و تلاش‌های پر انرژی تمام طرف‌ها برای رسیدن به نقطه مقصد که لغو تحریم‌هاست نیاز دارد. پیش از این از اتحادیه اروپا با صدور بیانیه اعلام کرد ادامه 8 دور مذاکرات وین فردا از سر گرفته می شود و شرکت کنندگان با پس از رایزنی در پایتخت ها با دولت های مطبوع خود به بحث در مورد چشمنداز بازگشت احتمالی امریکا به برجام و چگونگی اطمینان از اجرای کامل و مؤثر توافق از سوی همه طرف ها ادامه خواهند داد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی در جلسه کابینه این رژیم گفت تل‌آویو از نزدیک مذاکرات وین را زیر نظر دارد. طی هفته های اخیر و با بالا گرفتن زمزمه توافق لغو تحریم های ایران، نفتالی بنت، صدر اعظم رژیم صهیونیستی و سایر مسئولان این رژیم برای آلوده کردن فضای منطقه از روند مذاکرات وین ابراز نگرانی کردند. نفتالی بنت در سخنانی گفت که موضع تل‌آویو در قبال مذاکرات وین مشخص و روشن است. بنت در ادامه ادعاهای بی‌اساس و توخالی خود افسود که در هفته‌های گذشته و به ویژه در خلال مذاکرات وین ایران اقدامات خود را شدت بخشیده است، ولی مذاکرات همچنان به سبک تهران جریان دارند. صدر اعظم رژیم صهیونیستی که زمزمه توافق با ایران در مذاکرات وین و ایران نگران کرده است، یک شنبه شب با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تلفنی در خصوص ایران گفتگو کرد. رژیم صهیونیستی در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی در وین برای بازگشت آمریکا به تعهدات خود در برجام به دنبال اخلال در روند مذاکرات است. مسئولان رژیم صهیونیستی بارها با گزارش‌ها و اظهارات فریبکارانه و کذب سعی کردند برنامه هسته‌ای ایران را غیر صلح‌آمیز جلوه دهند، در حالی که تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک حدیث معروفی هست، از احادیثی هست که هم شیعه اون را قبول دارند و هم اهل تسنن. خیلی حدیث پرمعنایی است که یک دنیا معنی برای این حدیث هست. حدیث قدسی، خدای متعال فرموده است لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. فرائض از یک نظر از نوافل مهمترند، به دلیل اینکه فرائض واجب شده. معلوم میشه که ملاکات فرائض ملاکات اونقدر مهم نیست که به حد وجوب رسیده. نوافل قهرن از نظر ملاکات در این حد نیست، اما یه چیزی در نوافل هست که در فرائض نیست. به اون این است که فرائض به حکم این که اگر انسان انجام ندهد معاقبه است، انجام میدهد، ولی نوافل را اگر انجام ندهید معاقبه است، ولی انجام میدهد که ارزش بهرن بالاتری دارد. مثلا فرض کنید شما که در عبادات بدنی انسان نماز صبح را میخونه، خب به دلیلی که واجب میخونه، ولی نوافل واجب نیست. خوندن نوافل حکایت میکنه از یک نوع لطافت روحی، از یک نوع علاقه‌ای که از ناحیه بنده است به عبادت، یعنی صرف ترس از هر کس و از عقابش در عبادت مالی، اون هم همین جور است. فرض کنید شما که زکاتی، خمسی، زکات فطره‌ای بر انسان واجب است، اون به حکم این که واجب است انسان میده. انسانی که از خدای متعال انتظار تفضل دارد نباید قانع باشد به واجبات. یه وقتی یک کسی گفت که من در همه عمرم تا حالا یادم نمیاد که یک قرون به یک فقیر داده باشم که بر من واجب نباشد. گفتم که به همین دلیل هیچ وقت نباید انتظار تفضل حق را داشته باشی. تو وقتی که هیچ فضل نداری، پس چطور انتظار تفضل داری از پروردگار؟ در از این هست لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، نفرمود بالفرائض. بنده من لا یزال استمراراً پشت سر یک دیگر به وسیله نوافل قدم به قدم به من نزدیک میشه حتی اطبخ میرسد به مرحله‌ای که مشمول محبت من میشه. همه بندگان مشمول محبت پروردگار هستند، ولی همیشه گفتیم که ما یک رحمت رحمانیه داریم و یک رحمت رحیمیه. مقصود از این رحمت رحیمیه این است که انسان یه وقت به یه مرحله که میرسد مثل کسی است که به سوی یک مرکزی میخواد نزدیک بشه، تا به یک مرز نرسیده با قدم خودش میاد. به یه مرز که میرسد یک مرتبه جاذبه اون مرکز بیرون میشه، مجذوب، یک سالک مجذوب، میرسد به مرحله ای که محبت الهی او را فرا میگیرد. اونجا که محبت آمد، دست محبت الهی دیگه میکشه به سوی خوده، حتی احبه و او را من دوست میدارم. اذا احبت، همین قد من او را دوست داشتم، دیگه از اون هویت او و منیت او و از این حرفا دیگه چیزی باقی نمیماند، همه چیز او من میشوم. اذا احببت کنت السمع الذي يسمع به، گوشی که میشنود منم، و بصره الذي يبصر به، چشمی که میبیند منم، و یده الذي يبطش بها، دستی که اون دست را حرکت میدهد منم.
دوستان و عزیزان شنونده، با پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم، اون چه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. خانم هایان، شنوندگان عزیزمون در کشور عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. همراهی شما باعث افتخار ماست. در همین آغاز گفتارها از شما دعوت میکنم تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین، گسترش همکاری‌ها محور مذاکرات. گفتگوی مقامات تاجیکستان با مسئولان بانک اروپایی بازسازی و توسعه بررسی اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی در تاجیکستان در این دیدار. با سفری اولاف شال صدر اعظم جدید آلمان به واشنگتن گفتگو و مشورت درباره بحران اوکراین محور اصلی این سفر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه مراسم افتتاحیه بازی‌های زمستانی المپیک در پکن با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار گفتگو کرد. رحمان در ابتدای این دیدار زمین تقدیر از طرف چینی برای استقبال گرم و صمیمی و دعوت برای مشارکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی برای جمهوری چین برای برگزاری این رویداد مهم ورزشی و رسیدن جشن بهار و سال نو سنتی چینی‌ها تبریک گفت. وی با اشاره به سابقه 30 ساله روابط دیپلماتی دو کشور از سطح مناسبت‌های حسن همسایگی، دوستی و اعتماد دو جانبه مشارکت راهبردی اظهار رضایت کرد. در این دور گسترش روابط بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری و ویژه صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در مورد واردات فناوری‌های جدید و ایجاد زمینه برای تولید فناوری‌های سبز در تاجیکستان به ویژه ماشین‌های الکتریکی، پنل‌های خورشیدی، ساخت و تجهیز تاسیسات انرژی در این کشور با فناوری‌های پیشرفته چینی اظهار علاقه شد. طرف‌ها همچنین در خصوص گسترش همکاری در زمینه کشاورزی در راستای افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی سازگار با محیط زیست تاجیکستان به چین و گسترش بیشتر روابط در بخش‌های راه و نقلیات ترانزیت گفتگو کردند. در این دور تاکید شد که نشست گروه های تجاری تاجیکستان و چین در زمینه جذب سرمایه گذاری روابط در چارچوب طرح یک کمربند یکجاده و توسعه طرح های جدید صنعتی انرژی، حمل و نقل، ترانزیت، کشاورزی از عامل های مهمی گسترش روابط سودمند بین دو کشور است. در طول این دیدار همچنین از گسترش همکاری در زمینه های فرهنگ، بشردوستانه، آموزش، بهداشت و درمان به عنوان جهت های مهمی دیگری همکاری های بین تاجیکستان و چین یاد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان از طرف چینی برای رساندن یاری های مادی در قالب واکسن علیه ویروس کرونا در دوره فراگیری این بیماری نیز تشکر کرد. طرف ها ضمن بررسی موضوعات مانند امنیت، مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، جدایی طلبی، جنایت های سازمان یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری و همچنین وضعیت اجتماعی و اقتصادی در افغانستان همسایه را بررسی کردند. همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان های بین المللی منطقه‌ای نیز مورد توجه ویژه طرف ها بود. رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان ملاقات همتای چینی خود را برای سفر رسمی به دوشنبه دعوت کرد و طرف چینی نیز این دعوت را پذیرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه این رویداد ورزشی همچنین با سران تعدادی از دولت‌ها و رئیسان سازمان‌های جهانی از جمله شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان، قاسم جومارت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان، قربانقلی بردمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، عمران خان نخست‌وزیر پاکستان، آنتونی گوترش رهبر کل سازمان ملل متحد نیز دیدار و گفتگو کرد. مقامات تاجیکستان و بانک رشد و بازسازی اروپا اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی که توسط بانک مذکور را تامین می‌شود را بررسی کردند. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان و ریکی ایشی رئیس نمایندگی بانک اروپایی بازسازی و توسعه در شهر دوشنبه در این زمینه دیدار گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی را که منابع مالی آن توسط این بانک تامین می‌شود مورد بحث و بررسی قرار دادند. در طول این دیدار همچنین راهبرد جدید بانک مذکور برای تاجیکستان تقویت بیشتر همکاری در زمینه‌های راه و نقلیات، ترانزیت، تامین آب، انتقال به اقتصاد سبز، دیجیتالی سازی و حمایت از مشاغل تولیدی بررسی شد. بانک رشد و بازسازی اروپا یک نهاد مالی است که در سال 1991 میلادی تأسیس شد و قرارگاه آن در شهر لندن واقع شده است. تاجیکستان عضو بانک اروپایی بازسازی و توسعه است. این بانک از سال 1992 تا به حال حدود 900 میلیون دلار در 135 طرح مختلف در کل بخش‌های اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. اولف شولز صدر اعظم جدید آلمان نخستین سفرش را به واشنگتن از زمان عهده‌داری منصب صدر اعظم انجام می‌دهد که محور اصلی این سفر گفتگو و مشورت با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره بحران اوکراین خواهد بود. تفصیلات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
صدر اعظم جدید آلمان بعد از دو ماه از صدارتش حالا با انتقاد رسانه‌ها مواجه شده. انتقاد به مدیریت اولاف شولتز که آن را ضعیف و منفعلانه می‌خوانند. به خصوص در مورد بحران اوکراین.
من به آمریکا سفر خواهم کرد و به زودی در مسکو درباره مسائل ضروری گفتگو می کنم.
سفرهایی به دو سوی اقیانوس که برای اولاف شولتز با چالش هایی روبروست، آنطور که کریستوف هورسل فعال رسانه‌ای می گوید.
اول خودداری آلمان از ارسال سلاح به اوکراین است و بعد تصمیم مهمی که آمریکا به کلی با اون مخالفه، یعنی تامین گاز از روسیه.
آلمان 50% از گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کند و به دلیل همین وابستگی منتقدان اولاف شولتز او را به اتخاذ مواضع خونسا در قبال روسیه متهم می کنند. مقامات آلمانی نگرانند که روسیه از ذخایر گازی خودش علیه منافع اونها استفاده کند. به همین دلیل هم اولاف شولتز قرار هست بعد از سفر به واشنگتن آخر همین ماه به مسکو بره و با پوتین دیدار کند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، بله.
حکومت قرقیزستان اعلام کرد که مذاکرات گروه های نقشه‌برداری این کشور با تاجیکستان برای ادامه مشورت ها درباره علامتگذاری مرز مشترک روزهای 10 تا 15 فوریه برگزار می‌گردد. در بیانیه حکومت قرقیزستان تاکید شده است که این دور از مذاکرات طرف ها در قلمرو قرقیزستان برگزار می‌شود که نخستین دیدار گروه های نقشه‌برداری این دو کشور در سال جدید 2022 خواهد بود. رئیس گروه قرقیزستان را در این مذاکرات نظیربک باروبایف نماینده ویژه حکومت این کشور در امور مسائل مرزی بر عهده خواهد داشت. در حال حاضر از 976 کیلومتر از مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان در پی نزدیک به 3 دهم هم مذاکرات دو کشور تنها بر سر علامتگذاری 519 کیلومتر توافق شده است. علامتگذاری نشدن مرز دو کشور در بین ولایت‌های سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان در سال‌های اخیر به دلیل اختلاف ساکنان این منطقه ها درباره طرز استفاده از منابع آب، راه ارتباطی و چراگاه ها با درگیری ها و نزاع های نیز همراه بود. چنانچه در روز 27 ژانویه سال جاری درگیری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد که منجر به کشته شدن دو ساکن ناحیه اسفراب و زخمی شدن 10 نفر از طرف تاجیکستان شد که 6 نفر از آنها نظامی بودند. طرف قرقیزستان اعلام کرد که بر اثر این حادثه 14 نظامی این کشور نیز زخمی شدند. موضوع تیراندازی پلیس آمریکا در شهر میناپولیس به سمت یک جوان سیاه‌پوست و کشته شدن وی به جنجال جدید برای آمریکایی‌ها در زمینه مسائل مربوط به نژاد پرستی تبدیل شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک جلب می‌کنیم.
میناپولیس را نه به تیم بسکتبالش که حالا خیلی ها به آن ماجرای 1 سال و 8 ماه و 1 هفته و 5 روز پیش، ماجرای فلوید می‌شناسند. ساکنان شهری که زمانی پایتخت آسیاب‌های آبی دنیا بود، حالا درگیر یک معمای پلیسی جنایی شدند. در حالی که شلیک و امیرلاک 22 ساله آب به آسیاب اعتراضات ضد نژاد پرستی ریخته.
Community and family members gathered together this afternoon to call for justice after the death of Amir Locke. Hundreds of protesters took to the streets in downtown Minneapolis.
یک سوی پرونده خانواده لاک و وکلای او هستند که میگویند سابقه جنایی نداشته و نامش در حکم بازرسی سرزده ذکر نشده بود و به طور قانونی در زمان مرگ سلاح گرم داشته.
من معتقدم که فرزندم به دست پلیس اعدام شد. من خواهان اون هستم که افسران پلیسی که پسرم رو کشتن محاکمه و اخراج شوند.
سوی دیگر پلیس است که میگوید این مرد یک اسلحه کمری را به سمت ماموران نشانه گرفته بود. بررسی ویدیویی که با دوربین روی لباس پلیس ضبط شده نشان می‌دهد پلیس کلید انداخته، در را باز کرده و 10 ثانیه بعد شلیک کرده.
ما شاهد آن بودیم که یک مرد سیاه پوست دیگر کشته شد. به او شلیک شد. به او حتی فرصت هم ندادند. افراد غریبه به این خانه حمله می کنند و او را از خواب بیدار می کنند. او برای دفاع از خود سراغ اسلحه‌اش می رود که بر اساس متمم دوم قانون اساسی حق استفاده از آن را دارد.
تصاویر ثبت شده از دوربین روی لباس پلیس امکان یادآوری اطلاعات و وقایع محل حادثه را می دهد
که بعداً برای شکایت طرفین و برای رمزگشایی به کار می آید. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مدیر امانت بانک تاجیکستان اعلام کرد که در سال 2021 مبلغ 36 میلیون سومانی حقوق بازنشستگی افراد فوتیده به بودجه حکومت این کشور بازگردانده شد. سراج‌الدین اکرامی در نشست خبری در دوشنبه گفت که این افراد فرصتی نکردند که حقوق بازنشستگی خود را دریافت کنند و به دلیل فوت آنها این مبلغ به بودجه حکومت تاجیکستان بازگردانده شد و تاکید کرد که بر اساس قوانین تامین اجتماعی در تاجیکستان اگر افراد بازنشسته در مدت 4 ماه برای دریافت حقوقش اقدام نکنند کارت‌های بانکی آنان غیر فعال خواهد شد. در حال حاضر در تاجیکستان 750 هزار نفر بازنشسته به طور رسمی وجود دارد که میانگین حقوق ماهانه آنها 321 سومان معادل 28 دلار می باشد. مرکز ملی آمار انگلیس در تازه ترین پردازش آماری خود اعلام کرد که آن دسته از مبتلایان به ویروس کرونا که 3 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند 93.4% کمتر از افرادی که واکسن نزده اند جان خود را از دست می دهند. گزارش مجتبی قاسم‌زاده خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از لندن در این زمینه با هم بشنویم.
مرکز ملی آمار انگلیس در پردازش داده‌های آماری 6 ماه منتهی به دسامبر گذشته اعلام کرد مبتلایان به کرونا که 3 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند 93.4% کمتر جان باختند. مبتلایانی که دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند 81.2% احتمال مرگشان کمتر از افرادی بوده است که اصلا واکسن نزدند. در انگلیس هنوز حدود 5 میلیون واجد شرایط دریافت واکسن کرونا این واکسن را نزدند. دولت انگلیس از 2 هفته پیش تقریبا همه محدودیت‌های کرونایی را در این کشور لغو کرد، در حالی که هنوز شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در این کشور پرشمار در حال افزایش است و جامعه همچنان نگران این شرایط است.
البته که روی من و امثال من تأثیر میذاره این شرایط، چون ما بیشتر در معرض خطریم، اما انگار نگرانی های ما مهم نیست.
به گزارش مرکز ملی آمار انگلیس فقط در 2 هفته گذشته 4000 بیمار کرونای دیگر در این کشور جان باختند و نزدیک به 2 میلیون نفر هم به طور قطعی به کرونا مبتلا شدند. اما حتی تجمعات تفریحی و ورزشی و غیر ضروری هم لغو نشده. انگلیس با جمعیت حدود 67 میلیون نفر حتی بر اساس آمار دولتی 5 کشور دارای بیشترین مبتلایان به کووید 19 است و 7 کشور دارای بیشترین جانباختگان کرونا در جهان محسوب میشه. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در طول 18 ماه گذشته تحولات زیادی در کشورهای گوینه، چاد، نیجر و مالی در آفریقا به وقوع پیوست که باعث شده که بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه برسند که فرانسه در حال از دست دادن سیطره استعماری خود در منطقه صحرای آفریقا است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار شبکه پرس تیوی جلب می‌کنیم.
سفیر فرانسه از کشور آفریقایی مالی اخراج شد. علت اخراج سفیر فرانسه دخالت در امور داخلی و استفاده از زبان غیر دیپلماتیک علیه دولت نظامی جدید در باماکو عنوان شده است. سیاست‌های پاریس در قبال مالی و تحریم‌هایی که علیه این کشور اعمال کرده باعث شده که قیمت مواد غذایی در این کشور به شدت افزایش یابد. شکست جنگ 10 ساله در مالی به رهبری فرانسه هم موجب به تشدید نارضایتی مردم از دولت فرانسه شده است. طبق نتایج نظرسنجی ها حدود 80% از مردم مالی معتقدند که فرانسه فقط برای حفظ منافع خودش در این کشور حضور دارد. بر اساس نتایج همین نظرسنجی بیشتر مردم کشور مالی از اخراج سفیر فرانسه و همچنین اخراج دیگر نظامیان حمایت می کنند.
از دیدگاه غربی تمایلی به محترم شمردن دیدگاه اکثریت این مردم یا تلاش برای ایجاد دموکراسی حداقلی و ایجاد دولتی با حداقل مشروعیت وجود ندارد. اگر دولتی ایجاد بشود که غربگرا باشد و نماینده دیدگاه عموم مردم نباشد، در آن صورت افکار عمومی به ضدیت با اشغالگری روی خواهند آورد، زیرا کسانی که چنین دولتی را تشکیل می‌دهند تبدیل به نیروی متخاصم می‌شوند.
فرانسه ابتدا بدون مجوز سازمان ملل با ادعای مقابله با افراط‌گرایان جنگی را در مالی آغاز کرد، اما اکنون با گذشت 9 سال علاوه بر جانباختن هزاران نفر، میلیون ها تن از شهروندان مالی هم آواره شده اند. افکار عمومی در کشور مالی مخالف دولت فرانسه و سیاست های آن است.
منافع فرانسه در منطقه به علت حضور بازیگران جدید مانند چین و روسیه و حتی قطر با خطر و تهدید مواجه شده است. این کشورها سرمایه گذاری های زیادی در منطقه انجام دادند. حالا دیگر مدت هاست که نمیتوان با اطمینان گفت که این منطقه تحت سیطره و نفوذ کامل فرانسه قرار دارد. در این منطقه رقابتی جدید در جریان است.
اقدام کشور مالی در مقابل فرانسه قابل توجه ارزیابی شده است. در طول 18 ماه گذشته تحولات زیادی در کشورهای گینه، چاد و نیجریه به وقوع پیوست و باعث شده که بسیاری به این نتیجه برسند که فرانسه در حال از دست دادن سیطره استعماری خود در منطقه صحرای آفریقا است. ارتش فرانسه در کشور مالی تلاش می‌کند که زمان بخرد. در این حال اعلام کرده است که موضوع خروج کامل از مالی را نیز چند روز آینده بررسی خواهد کرد.
یک بانی نیکور ایرانی به بیماران نیازمند ملایزیایی ویلچر اهدا میکند. الهه حشمتی مدیر سازمان خیریه تمام بخشی تاسپورترا در مصاحبه با خبرنگار خبرگزار سازوسیما در کوالالامپور از اهدای بیش از 20 ویلچر مدرن به معماران کانتون زن و حرکتی در مالایزی خبر داد. اکنون توجه شما را به گزارش خبرنگار سازوسیما از کوالالامپور جلب میکنیم.
گروهی از بیماران کمتوان ذهنی و حرکتی از ملیت‌های گوناگون امروز اینجا در مرکز توانبخشی تاسپوترا در کوالالامپور مالزی ویلچر هدیه گرفتند.
با تحویل این ویلچر رایگان بخش زیادی از مشکلاتم حل شد. واقعا از همه خیرین ممنونم.
برای خرید ویلچر دست کم باید $100 هزینه کرد. خانواده من این پولو ندارن. حالا خیلی خوشحالم که ویلچر مجانی گرفتم.
ویلچرهایی که برای خانم حشمتی، بانوی خیر و سرشناس ایرانی که به واسطه سالها تلاش خیرخواهانه به شهرت رسیده، از سوی جمعی از نیکوکاران کشورهای جنوب شرق آسیا با هدف دستگیری و حمایت از بیماران نیازمند ارسال شده.
از هنگ کنگ فرمودید چه تعداد ویلچر اومد؟ هلوش 70-80
بله، هدکوارتر اینها توی هنگ کنگه و یه تعدادی آدمایی که خیلی دستشون میرسه اینا با هم کار میکنن و پولو برای ویلچر میدن. ویلچر رو من فکر میکنم که در ویتنام درست میشه و از اونجا برای ما میفرستن.
خب شما جایگاه بین المللی پیدا کردید. خودتون میدونید
یه روزی الحمدلله رب العالمین. میدونید وقتی که آدم کار خیر بکنه از دعای اون کسانی که خدمات رو براشون انجام میدیم موضوع بزرگتر و بزرگتر میشه.
بیمارانی که در فضای آراسته و مزین به آیه های نورانی کلام وحی پرورش مییابند و جانی دوباره میگیرند.
امروز در این مرکز توانبخشی به همت سرکار خانم حشمتی، بانوی نیکوکار ایرانی که بیش از 3 دهه هست در مالزی خدمات رایگان به بیماران کم توان ذهنی و حرکتی ارائه میکنند، بیش از 20 ویلچر مجهز و به روز به بیماران نیازمند اهدا شد و صدها ویلچر دیگه که از کشورهای اطراف داره برای ایشون ارسال میشه در روزهای آینده قراره که به بیماران نیازمند شناسایی شده اهدا بشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. بازیکن تیم سابق فوتبال زنیت سن پترزبورگ روسیه در مصاحبه با نشریه اسپورت ویکند روسیه ویدیوی جدید را درباره جایی سردار آزمون بازیکن ایرانی از تیم زنیت مطرح کرد. آزمون بعد از 3 سال حضور در تیم زنیت چند روز پیش این تیم را با مقصدی بایر لورکوزن آلمان ترک کرد و در حالی که اینطور میرفت او تا پایان فصل در زنیت بماند. حالا الکساندر کنیشوف مدعی شده است که علت اصلی اجرای آزمون مشکلات او با سرگئی سمک سرمربی زنیت و بازی نکردنش در این تیم بود است. جدایی سردار آزمون قبل از مسابقات لیگ اروپا را برای زنیت یک شکست جدی عنوان کرد و گفت و تازگی مشخص شده است که سردار آزمون با کادر مربیگری زنیت دچار سوء تفاهم و مشکلات شده است. سردار بازیکنی است که باید مدام بازی کند و یا نیمکت نشین بود یا تعویض میشد. معلوم است که بازیکن ایرانی از این وضعیت راضی نبود، بنابراین تصمیم گرفت که قراردادش را تمدید نکند، چون متوجه شده بود که همه اینجا طبق اصل ورزشی کار نمیکنند. جان لوینجی بوفون دروازه‌بان اسطوره‌ای فوتبال ایتالیا رکورد تاریخی از خود بر جای گذاشته است. وای که 44 ساله با میباشد در بازی این هفته تیم خود فارما موفق به ثبت کلینشیت شد تا با 500 کلینشیت رکورددار بیشترین کلینشیت رسمی در تاریخ فوتبال شود. تعداد بازی های رسمی بوفون 951 بازی است. وای در تیم فوتبال یوونتوس 322 کلینشیت، در تیم ملی ایتالیا 27 کلینشیت، در تیم فوتبال پاریس سن ژرمن فرانسه 9 کلینشیت و در تیم فوتبال پارما تاکنون 92 کلینشیت یا بسته نگه داشتن دروازه خود را ثبت کرده است که آمار خیره کننده در بازی های فوتبال به حساب می آید. یکی از نمایندگان مجلس میر در مورد عکس سیگار کشیدنش روی سکوهای هواداران در بازی فوتبال کامیرون و مصر میگوید سالها سیگار میکشد و از این عکس ها ناراحت نمیشود. در جانب بازی تیم‌های ملی فوتبال مصر و کامرون در نیمه نهایی مسابقات قهرمانی ملت‌های آفریقا، تصویر سیگار کشیدن امیره العادلی نماینده مجلس مصر در میان تماشاگران در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شد. خانم امیره العادلی در فضای مجازی نوشت: برای اینکه بتوانیم از شر داستان و پیام‌های زیاد خلاص شویم، این عکس من است. من سیگار می‌کشم و آن را دوست دارم، مانند کسی که غذای چرب دوست دارد. و میگوید با سادگی مثل یک شهروند مصری طرفدار تیمی از کشور خود است و از کودکی به فوتبال علاقه دارد.